میرمند. فشارهایی هم که وارد میکنند به خاطر انقلابیگری است. شرح خواهم داد که انقلابیگری متضمن چه مفاهیم و معانی و خط مشهایی است. حق دارن بترسند. فشارها با بهانه های مختلف البته وارد می شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه هایی از این قبیل، اما حقیقت قضیه عبارت است از همین که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلابیگری واهمه دارند و نگرانند. در همین اواخر، در چند ماه قبل از این، یک سیاستمدار آمریکایی گفت ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است. اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 است، یعنی انقلاب سال 57. این یک حقیقت است. علت چیست؟ چرا با انقلاب مخالفند؟ علت این است که این کشور بزرگ و پهنور، این کشور پربرکت، این کشور ثروتمند که هم ثروت طبیعی دارد هم ثروت انسانی دارد، این یک پارچه این کشور در قبضه قدرت اونها بود، در اختیار آمریکا بود. انقلاب آمد اونها رو از این کشور بیرون کرد. دشمنی با انقلاب به خاطر اینه. انقلاب اونها رو راند. علاوه بر این الهام بخش دیگران هم شد. انقلاب اسلامی ایران که به وسیله مردم این کشور به وجود آمد و ادامه پیدا کرد، الهام بخش ملت‌های دیگر شد، که این در جای خود بحث مفصلی است و دلایل بیشماری هم بر آن وجود دارد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی که همزمان با 30 سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تقدیم شما خوبان میشه، نگاهی داریم به علل اطمینان حضرت امام رحمت الله علیه از آینده انقلاب اسلامی. حجت الله والمسلمین علیرضا رستگاران، کارشناس مسائل سیاسی، و آقای دکتر اسقر ایمانی که ایشون هم از کارشناسان مسائل سیاسی هستند، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای ایمانی، شما بفرمایید که بعد از پیروزی انقلاب حضرت امام چه دیدگاه و چه نگاهی داشتن و دلایل اطمینان ایشون از آینده انقلاب چه بود؟
عرض کنم خدمتتون که حالا شاید اون موقع ما دیگه جوانی بودیم، خیلی چیزا رو دیگه می‌دیدیم و مشاهده می‌کردیم، تمیز می‌دادیم. واقعیت این است که اولا که مردم عاشق امام بودن. حالا به اصطلاح آقایون مثلا اروپایی ها مثلا اسمش کاریزما می‌ذارن، هر چی که می‌ذارن. اصلا امام عاشق از مردم، عاشق خود شخصیت امام، وجود امام. شاید در همین دیدارها مثلا، خب اینا نکات مهمه که یک کسی وقتی که عاشق شد دیگه چشم بسته است، دیگه در واقع تسلیم، دیگه مثل مردم عزیز که عاشق در واقع حضرت ابی عبدالله هستن، تسلیم محضن دیگه در مقابل ارادهشون. لذا خب این عشق مردم به امام یک قدرت بی نهایتی بود که امام میدونست که در استکبار پیروزه و امام این سیگنال ها رو درک میکرد. لذا شما دارید در همین صدا و سیما وقتی که امام یه جایی در سخن میگه، مردم گریه میکنن. تا امام کلام منعقد میکنن، مردم گریه میکنن. این نشان از عشق و ارادته. نکته دوم، امام در واقع جامعه رو از تفرقه جدا کرد، به معنای اینکه مسامحه نکرد، مدارا با خیلیا نکرد. هر کسی تو صحنه انقلاب با اسلام عزیز، با مردم بود، امام تاییدش کرد. هر کی نبود، امام در واقع او رو گذاشت کنار. حتی در جای خودش میفرمان من در بحث اسلام و حکومت اسلامی عهد و خوبت با هیچ کسی نبستم. لذا شما در قائله در واقع بنی صدر دیدید که چگونه امام عمل کرد، در قائله جانشینی خودش بحث آقای منتظری چگونه برخورد کرد و قص علی هاذا در واقع تو بحث آقای بازرگان چگونه برخورد کرد و اینها. لذا میبینیم که امام در واقع صریح و بسیار در واقع اقتدار نگذاشت در جامعه تفرقه درست بشه. ولذا موازه شفاف روشن، این خودش تبدیل به قدرتی شد که استکبار از این قصه تر. چون شما می‌بینید که استکبار بالاخره با نفوذ وارد کشورها میشه و با تفرقه باعث میشه که در واقع گسست ایجاد بشه بین امام، و امام این گسست رو نگذاش اتفاق بیفته. نکته بعدی، امام مردم رو سیاسی کرد، یعنی مردم رو آورد تو صحنه، صحنه سیاست و صحنه امور اجتماعی و تمام وقایعی که حول و حوش انقلاب و کلیه کشورهای مسلمان داره اتفاق میفته. لذا مردم در سبد کالای زندگیشون سیاست و دخالت در امور سیاست و هوشیاری رو هم گذاشتن. لذا شما در همه محافل ها، در همه اصناف، چه اصناف های خدماتی، چه اصناف های پژوهشی، چه اصناف های آکادمیک، میبینید که مردم وارد سیاست شدن و نقد کردن و دخالت کردن. یکی دیگه از کارهایی که امام حقیقتاً به نظر من یک انقلاب، اصلی ترین انقلاب بود، انجام داد، ایجاد در واقع یک جامعه استکبار ستیزی بود، اون هم بعد از تسخیر لانه جاسوسی. امام چه قاطعانه از دانشجویان پیرو خط امام دفاع کرد و سفارت امریکا رو تعبیر به لانه جاسوسی کرد و این حق رو بر خودش دونست که این لانه جاسوسی باید تعطیل بشه و جرثومه‌های در واقع امریکایی‌ها خارج بشن، و همین پشتیبانی از دانشجویان در واقع پیرو خط امام باعث شد که جامعه ما، اونجایی هم که حتی یک مقدار تردید داشتن، بدانن که در واقع امام نسبت به استکبار موضعش کاملا مشخصه، ولو این که در واقع یک ساختمان در مرکز پایتخت او رو تعطیل کرد و این استکبار ستیزی در بین مردم ایجاد شد. از جمله دیگه میشه از کارهای بسیار خوب حضرت امام در همین مسیر مبارزه با استکبار اشاره کرد، ارتباط با دنیای اسلام بود و کشورهای مسلمان بودن. خب امام حتی تا قبل از انقلاب سال 57 هم نسبت به لبنان حساس بودن، نسبت به مردم فلسطین حساس بودن، نسبت به همه کشورهای مسلمان، مردم مسلمان حساس بودن. هر جا که آسیب کشورهای در واقع مسلمان حتی از طرف حکامشون می‌رسید، امام واکنش نشون می‌دادن و با پیروزی انقلاب اسلامی امام در واقع تغییری رو در جمهوری اسلامی در کشور ایران ایجاد کردن که رابطه مستقیمی رو پیدا بکنن با بقیه مسلمان‌های پراکنده در نقاط جهان. برای همین است که هر ساله ما شاهد در واقع حضور بخش اعظمی از مسلمانانی هستیم که اینها تبعیت ایران رو ندارن و گاهن امام رو ندیدن، اما به برکت اندیشه‌های امام 14 و 15 خرداد ما وارد کشور میشن و یاد امام رو گرامی می‌دارن و بسیاری از کتب و بسیاری از دست‌نوشته‌هایی که در دنیای آن اسلام نوشته شده، چاپ شده و نویسندگانشون کسانی هستن که امام رو درک نکردن، فقط اندیشه‌های امام رو مطالعه کردن، رفتار امام رو مطالعه کردن، این دغدغه‌های امام رو نسبت به مسلمانان کل جهان مطالعه کرد.
بسیار خوب، متشکرم آقای رستگاران. جناب علی هم بفرمایید که حضرت امام راهکار و روش پیروزی بر جبهه استکبار رو در چه می‌دونستن؟
حالا قبل از این که این فرمایشتون پاسخ می‌بدم، اگر بخوایم اون بحث قبلمون رو خلاصه بکنیم در یک در واقع جمله، میتونیم بگیم که به اصطلاح آقایون فلسفه، علل مبقیه انقلاب همون علل محدثه انقلاب بودن، یعنی همون چیزهایی که باعث شد امام سال 42 به خاطرش حرکت بکنه و قیام بکنه، همونها در تداوم انقلاب و بقای انقلاب مؤثر بودن. که امام همون ابتدا هم عرض کردم به عنوان یک فیلسوف، کسی که مسلط بر فلسفه است و نگاه فلسفی در هم مباحث مربوط به احکام و فقاهت ایشون استفاده میکنه، استناد میکنن به مسائل فلسفی، هم در فرمایشاتشون و نگاه عرفانی که به مسئله دارن، در واقع میشه گفت که آنچرا که باعث حرکت و نهضت امام شد، همونها در تداوم نهضت هم مؤثر بود و همچنان امروز هم در حالی که امام در بین ما نیست و به ملکوت اعلی پیوستن، ما اون نگاه و اون فلسفه رو در جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی میبینیم که اگر وحدت کلمه با اتحاد مردم وجود داشته باشه، از اون طرف اون نگاه الهی و در واقع اون انگیزه شرعی که امام به خاطرش حرکت کردن، اون همچنان وجود داشته باشه، انقلاب به پیروزی خواهد رسید و این حرکت رو به جلو رو به قول مقام معظم رهبری ادامه خواهد داد. اگر یکی از اینها تضعیف بشه یا آسیب ببینه، اون وقت ما یه جاهایی دچار مشکل خواهیم شد. به هر حال این در واقع تکمله‌ای بود که خواستم عرض بکنم. در خصوص جبهه استکبارم عرض کردم در یک قسمتی از عرایضم که مرحوم حضرت امام بیشتر نگاهشون به داخل بود، یعنی اگر ما داخل رو قوی بکنیم جبهه استکبار نمیتونه آسیبی برسونه، تازه اگر هم علی‌الظاهر آسیبی بخوریم و آسیب نیست. اون چیزی که در جنگ فرمودن من هیچ وقت پشیمان نیستم، شاید ظاهر جنگی بود که بعضیا با یه نگاه ابتدایی بخوان ببینن بگن ما بالاخره 226,000 نفر شهید دادیم، چقدر جانباز و اسیر دادیم، آخرش چی شد؟ گاهی الان شبهه میکنه. در حالی که نگاه حضرت امام اینه که میفرمایند من در خصوص جنگ و اتفاقات جنگ لحظه ای هم پشیمان نیستم. چرا؟ با چه تحلیلی، با چه روی کردی، با چه نگاه فلسفی امام فرمایش رو دارن؟ با همون نگاه تکلیف مدارانه که آقا ما تکلیف ما بر این بود، امروز هم جبهه استکبار اگر در مقابل ما قرار بگیره ما باید از درون مقاوم بشیم. وقتی این اتفاق افتاد، دشمن هم همینطور که عزیزمون اشاره فرمودن دنبال راه‌های نفوذه، در واقع تمرکز دشمن روی اون نقاط ضعف ما. تجربه هم کردیم هم در دوران حضرت امام هم بعد از امام که این سالهای 30 سال گذشته دیدیم یه جاهایی که یه مقدار اون وحدت کلمه آسیب دید، دو دستگی به وجود اومد، نقاط ضعفی به وجود اومد، دشمن از همونجا نفوذ کرد. مقام معظم رهبری چند روز پیش در یکی از فرمایشاتشون یه اشاره‌ای داشتن که اوباما چند تا نامه برای من نوشت. نامه‌ها رو من خوندم، نامه اول رو جواب دادم، نامه دوم رو اومدم جواب بدم، مصادف شد با داستان فتنه 88. دیگه خبری ازشون نشد، رفتن در اون در واقع فضای فتنه و خواستن از اون فضا سوء استفاده، همین هایی که نامه فدایت شوم میدادن، یعنی یادشون رفت همه چیز. میخوام این رو عرض بکنم، از این فرمایشات این رو استفاده بکنم که دشمن در واقع میخواد نفوذ بکنه از اون نقاط ضعف ما، و این در واقع آیه و این شعار قرآنی که همیشه با ما بوده و نگاه حضرت امام و بزرگان ما به اون بوده، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خدای متعال هیچ قومی رو تغییر نمیده مگر اینکه خودشون بخواد. یعنی ما باید مطمئن باشیم تا مردم پای نظام هستن، تا مردم اتحاد دارن و در کنار نظام هستن، استکبار جهانی هیچ غلطی نمیتونه بکنه مگر اینکه مردم کوتاه بیان یا مردم دچار تفرقه و نفاق بشن. اون موقع است که اون وقت باید دید که مشکلاتی ما خواهیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. ما دو دقیقه فرصت داریم نکات پایانی و جنبندی از جان رو میشنویم. آقای ایمانی خدمت حسالی باشیم برای اینکه انقلاب اسلامی این مسیر خودش رو طی بکنه و اون روندی که حضرت امام ایجاد کرده بودن در پیروزی در مقابل به جریان استکبار طی بشه چه باید کرد؟
عرض کنم که ببینید، امام در واقع همه بسترها رو در جامعه ایجاد کرده. ما باید فقط یه ذره این زدوده ها رو بزنیم کنار. مثلا یکی از بحثایی که امام واقعا در جامعه ایجاد کرد، یه قدرت خودباوری ایجاد کرد. این خودباوری رو واقعا جدی بگیریم. 8 سال دفاع مقدس نشان از خودباوری مردم بود. مردم خودشون جنگ رو اداره کردن، هیچ کسی ما کمک نکرد. این رو در واقع همه تصاویر دارن میگن. شما از جوان در واقع 13 ساله بگیر تا مرد 75 ساله در جبهه، از دختر 7-8 ساله در مساجد بگیر که داشتن کارهای پشتیبانی انجام دادن، تا پیرزنهای در واقع 70-80 ساله. ازا این مرز خودباوری، این قدرت خودباوری، خب همین داستان و همین جریان خودباوری تا الان کشیده شده که شما ببینید ما در عرصه نظامی آنچنان در واقع به خودباوری رسیدیم که امریکایی ها نتوانستن ما رو تحلیل کنن. من اصلا اهل شعارگویی نیستم، من معلم دانشگاهم، واقعگرام. علارغم هزاران تبلیغات، هزاران رسانه و هزاران در واقع سایت های مجازی که ناوهای امریکا آمدن، این هواپیما ها آمدن، اون جت ها آمدن، این موشک انداز آمدن، اصلا شما می روحیه مردم ما اصلا یک روحیه مصمم بدون خدشه‌ناپذیر شده، اصلا هیچ نگرانی در این نشان از خودباوری مردم. تا اونجا که خود مقام معظم رهبری خطاب به دشمن میگن شما هنوز مردم ما رو نمیشناسی. خب این خودباوری به نظرم این خودباوری بایستی که در واقع شکل جدیتری پیدا بکنه در همه عرصه ها، مخصوصا در عرصه اقتصاد، در عرصه فرهنگ، در عرصه امور اجتماعی. نکته بعد ما بایستی که پاسخ مردم رو نسبت به حضور در همه صحنه های سیاسی ما که هر جا که نظام مقدس اسلام، مقام معظم رهبری اراده فرمودن مردم اونجا حضور داشتن، این رو بایست قدر بدونیم، مردم رو از آن خودمون بدونیم. این خطا هم به همه مسئولینه، اونها رو در کنار خودمون بدونیم، ازشون از ابزارهای سیاسی استفاده نکنیم، این نظام رو متعلق به مردم بدونیم، همون چیزی که مقام معظم رهبری فرمود. به نظرم میاد که مردم رو در کنار خودمون دیدن و مسئولین خودشون رو در کنار مردم دیدن میتواند بزرگترین شاکله برای پیروزی انقلاب اسلامی و مبارزه با اسپار.
خیلی متشکرم آقای رستگاران. جنبندی اسالی رو هم میشنویم برای اینکه انقلاب اسلامی همچنان در مسیر پیروزی در مقابل جریان استکبار، اون روندی که حضرت امام ایجاد کرده بودند طی طریق بکنه چه باید کرد؟
از خود فرمانشات حضرت امام من وام میگیرم، فرمودن که رمز پیروزی ما وحدت کلمه بوده است. اکنون با کمال خضوع میخواهم از اختلافات دست برداشته و برای فردای خود فکر اساسی کنید و از هر گونه اختلاف بپرهیزید که چون موریانه خوب و بد رو نابود میکنه. پس اختلافات رو کنار بذاریم اگر پیروزی انقلاب رو دنبالش هست. توجه به مردم همینجور که در فرمایش عزیزمون بود، خدای کرده نادیده گرفتن مردم، کم توجهی به مردم، غفلت از مردم، همراه نبودن با مردم، اینها آسیب میزنه به اون وحدت کلمه و به حرکت رو به جلو انقلاب. لذا تأکیدات مقام معظم رهبری هم به این محور، نشست هایشون با صنوف گروه های مختلف رو داریم میبینیم که هر روز داره اتفاق میفته و بر این مسئله صحه میگذارن. نکته دیگه بحث مدیران هست. مدیران اهم از حالا مدیران عالی، از رؤسای قوا تا نمایندگان مجلس، وزرا و مدیران و مسئولین نظام جمهوری اسلامی. تأکیدات و توصیه های دینیمون داریم، الناس علی دین ملوکه، مردم نگاه میکنن به بالادستی هاشون. اگر قرار انقلاب حرکت رو به جلو و رونده داشته باشه، باید مسئولینی که انتخاب میشن و از دل این مردم هم انتخاب میشن آدم های شایسته ای باشن. امسال هم ما مجلس شورای اسلامی انتخابات رو در پیش داریم در پایان سال. خیلی باید مردم حواسشون جمع باشه. الحمدلله مردم تو این زمینه تو این سالها تجربیات خوبی رو کسب کردن و به هر بهایی حاضر نیستن هر کسی رو انتخاب بکنن به عنوان مسئول و نماینده. و تقویت فرهنگ انقلاب و ارزش‌های انقلاب اسلامی، هر آنچه که باعث میشه ارزش‌های اسلامی تقویت بشه، تبیین بشه در بین مردم و آحاد جامعه، خصوصا جوان‌ها و نسل‌های آینده، اونها رو ما در واقع تقویت بکنیم و اون موانعی که باعث میشه یه وقتای این ارزش‌ها کمرنگ بشه یا خدایی نکرده آسیب ببینه، اونها رو جلوش بیستیم و مقاومت بکنیم تا انشالله ما اون پیروزی که امام نویدش رو میدادن اون رو انشاءالله در آینده شاهد بشیم.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حجت الاسلام علیرضا رستگاران و آقای دکتر اصغر ایمانی و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. عصر شما بخیر و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شما شنونده یه گفتگوی سیاسی بودید که با موضوع بررسی و تحلیل علل اطمینان امام خمینی از آینده اسلامی و پیروزی بر جبهه استکبار که از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان شد، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همونطور که خدمتون اعلام کرده بودیم، تا دقایقی دیگر شاهد شروع مراسم سالگرد ارتحال امام راحل در محل مرقد مطهر ایشان و سخنرانی رهبر معظم انقلاب خواهیم بود. به محض شروع مراسم با پخش مستقیم اون در خدمت شما خوبان از رادیو گفتگو خواهیم بود.
ای همه دل دادگان روی دو، ای مصیبت دیدگان کوی دو، ای همه همه دل دادگان روی دوست، ای مصیبت دیدگان روی الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين. امروز درست 30 سال از اون روز تلخ تاریخی می گذرد. 30 سال از فراق امام محبوب بزرگوار ما، 30 سال از اون وداع تاریخی و بدرقه باشکوه و بی‌نظیر که مردم از امام عزیزشون و بی‌نظیرشون انجام دادن. در این 30 سال تلاش‌های زیادی صورت گرفته است برای اینکه یاد امام و نام امام کمرنگ شود. شیطنت‌های زیادی صورت گرفته است برای اینکه اوشه امام، فکر امام، راه امام در اداره کلان جمهوری اسلامی ایران نادیده گرفته شود. سعی است جاذبه بی‌نظیر امام بزرگوارمون کمرنگ بشود، خواهش پیدا کند. 30 سال است از طرف دشمنان گوناگون و از طرف بعضن افراد غافل این گونه تلاش ها انجام میگیره. لکن واقعیت تماما به عکس خواسته مخالفان و دشمنان جریان پیدا کرده است. واقعیت این است که جاذبه امام نه فقط کاسته نشده است، بلکه حتی امتداد بیشتری هم پیدا کرده است. یک نشانه اون همین اجتماع عظیم امروز است. 30 سال بعد از رحلت امام درگوار این جمعیت پرشور و عظیم مراسم سالگرد او را در این روز ماه رمضان، عصر ماه رمضان، در این هوای گرم او با نشاط و شور رونق می بخشند. در کجای دنیا چنین چیزی نظیر داره؟ جاذبه امام رو چند روز قبل از این هم در راهپیمایی روز قدس مشاهده کردید و همه دنیا دیدند. 40 سال پیش امام برگوار روز قدس رو برای دفاع از مسئله مهم فلسطین ابداع کرد. 40 سال روز قدس کهنه نشده است. امسال در بیش از 100 کشور در روز قدس به یاد امام بزرگوار راهپیمایی شد، در حالی که سیاست‌های استکباری آمریکا و حواشی آمریکا، دوروبان آمریکا، سعیشون این است که مسئله فلسطین را به دست فراموشی بسپرند و صورت مسئله را پاک کنند، که میشنوید این خبرهای خباثت آمریکایی ها و خیانت بعضی از سران عرب را در این مورد، در یک چنین شرایطی عامل نفوذ امام بزرگوار ما موجب می شود که مسئله قدس در بیش از 100 کشور مطرح بشود، نه به وسیله دولت مردان و سخنگویان رسمی سیاسی، به وسیله توده مردم، به وسیله متن مسلمان ها. این نشانه جاذبه امام است که از 30 سال از وفات امام همچنان وجود دارد. هیچ جاذبه ای در دنیا با این نمیتوانه برابری کنه. البته من همینجا فرصت رو مغتنم میشمارم و از مردم عزیزمان از اعماق دل تشکر میکنم به خاطر اون حضور پرشکوه و آبرومند در روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان